82 فلسفه.
خانم هیدری، خانم آقا حسینی، خانم ربیعی، خانم رحیم‌پور، خانم رضایی، خانم زاره، خانم سمیرانی، خانم صابری، خانم صبوریا، خانم سفر نواده، خانم قمر صورت، خانم محمدی، خانم محمودی، خانم خودتان، بسم الله الرحمن الرحیم. یک جلسه راجع به دیدگاه های سیاسی ارسطو حرف بزنیم. همه جا رو نبند چیه؟ چی میگی؟ ممکن افهم بگیش. همانطور، بسم الله الرحمن الرحیم، همانطور که در اخلاق عرض کردم که روسوی غایتی دارد کردار انسان و وجود انسان، مدینه هم به خاطر غایت تشکیل می شود و اون عبارت است از زندگانی اولانی و زندگانی اخلاقی. ارسطو میگه خانواده برای برآوردن نیازهای روزانه است. بعد اجتماع بزرگتر می شود، می شود دهکده، بعد می شود شهر. شهر تفاوت ماهیتی با ده دارد و با خانواده دارد، نه فقط تفاوت کمی، بگیم آدمش زیاده، خانوارش زیاده، نه این نیست، یک تفاوت ماهیتی واقعا هم دارد. مولانا در اثنوی نوشته دهمرو دهمرد را احمق کند، عقل را کم نور و بیرونق کند. یک روز در ده بمانی، اونجوری به من نگاه نکن، اون نوشته، من که نمیگم. یک روز، نه اون یه جور نگاه میکنه، یعنی ده جای بدیه. ببینین ده دو جور، اینکه یک نفر مثلا آدم دانا بره در ده بمونه استراحت کنه، ده نمیشه این، مگه نه؟ یک روز اگر در ده بمانی عقلت یک ماه از کار میفته. مولانا نمیست یکی یک ماه بماند دیگه علاج ندارد، یعنی اون درست نمیشه. این تو مثنویه، خوبه یا بده؟ بله واقعا نمیدونی؟ درده. آره، بنابراین کسانی که از مدنیت دلزده می شوند، میگم ما میریم در جنگل بمانیم. من یک دوستی داشتم، دارمم، میره در جنگل میمانه. وقتی شاگرد بودیم تو این کلاس با هم آشنا شدیم در همینجا در دوره فوق لیسانس، میگفت که بعد که ما آشنا شدیم گفت بریم، من یک جایی دارم در جنگل، من میرم گاهی اونجا، دلم از شهر سیر میشه میرم جنگل. میگم خب بریم. همه چیز در جنگل هست، تلویزیون، کامپیوتر، موبایل، چی دیویدی پلیر، چی چی، همه چی اونجا وجود دارد. میگم تو از مدنیت سیر شد، تار هم هست، خودش بلده تار میزن، تار هم هست. میگم تو از جنگ اینجا خسته میشی از مدنیت، میای اینجا. میگم میگم خب اینجا که مدنیت، مگه نه؟ گیرم چی نیست اینجا؟ هیاهوی بی ربط مدنیت که ما دوست نداریم. اینجا که تمدن که اینجاست. اینو نمیگم من میرم جنگل، اونیه که آدم لخت بشه خب بره بمانه، در لباس هم نبره، لباس اثر مدنیته یا غیر از اینه. خودنویس نبره، کاغذ نبره، مگه نه؟ موبایل هیچ، بره بمونه ببین. ارسطو میگه اگر بمونه تنها یا خداست یا حیوان وحشی. یعنی تنها زندگی کنه دیگه. بله، یعنی از اول منظور جنگل یک مستاقی از اینه که آدم دسترسی به مدنیت نداشته باشد، یا هر جا شد، حالا جنگل نشد شد بیابان. اونی که میتونه تنها زندگی کنه یا خداست یا حیوان وحشی. قاعده اینه، یا فراتر از انسانه یا فروتر از انسانه. انسان مدنی به طبعه. میگم یعنی چه؟ خیلی حرف قشنگیه، این واقعا حرف قشنگیه. میگیم فارابی میگه انسان مدنیه به طبعه. میگیم چطور؟ میگه ببین، آدم نمیتونه کفش بسازه، گیرم کفش ساختن رو یاد گرفت دیگه نمیتونه پارچه ببافه، گیرم اونم یاد گرفت نمیتونه نوم بپزه، نمیتونه خونه بسازه. اونقدر نیازهای انسان فراوانه، یک نفر همه را نمیتونه برآورده کنه. چند نفر باید باشن؟ من نوم بپزم، یارندی کفش بدوزه، بعد افتخاری لباس بدوزه، اون تعلیم اخلاق کنه، اون تدریس کنه، این بشه اجتماع. این در نظر ارسطو خیلی سطحیه. این بگیم مدنیت تشکیل میشه برای رفع نیازهای زندگی انسان، نه برای این نیست. برای ارسطو اگر کسی در مدینه نباشد، یا در روستا یا در خانواده، آدم نمیشد. یعنی چطور آدم نمیشد؟ خیلی حق قابل بحثه، منتها من باید زود بگذرم از این بحث. یعنی آدمیت آدم به چشه در نظر ارسطو؟ نه، غیر از عقل و توانایی های عقلانی. یعنی آدم نمی شود، یعنی توانایی های عقلانی شکوفا نمی شود. آره. این خوبه یا بده؟ این خوبه یا حرف فارابی خوبه؟ یا همه این نظر رو دارد؟ من دیروز در اون راننده آژانس از یه جایی می رفتم یه جایی، مثلا خواستم اظهار نظر کنم به اون یک جوان، خوشم آمد ازش، گفتم ماشاءالله بهار تهران واقعا بهار، زمستونش خیلی خوب نبود، نظر تو چیه؟ گفت نظر همه همینه، فایده نکرده اظهار نظرم تباهی کسی. خیلی جواب قشنگی داد، گفت نظر همه همینه. خیلی حرف قشنگی داد، من خیلی خوشم آمد. واقعا نظر همه همین، نظر نشدی به آر خوبه و زمستون چیزه ندید. بعد من دیدم این خیلی قشنگ، گفتم من فکر کردم من کشف کردم که این چیز رو، این دفعه اون خوشش آمد از این حرف من. آره، حالا عقیده تو چیه به گل افلاطون؟ این خوبه یا اون خوبه؟ صوفانه تره مگه نه؟ اون برای زندگی معیشت روزمره. فارابی اینها، مرحوم آقای مرحوم علامه آقای طباطبایی در المیزان مدینه را به خاطر همین تفسیر میکنه مثل فارابی. اکثر اونهایی که مدنیه به طبع را تفسیر میکنن اینجوری تفسیر، در غرب هم همینطوره، ولی نظریه سیاسی عرب پولتیکال، پولیتیک یعنی اینکه من آدم نمیشم اگر برم تنها زندگی کنم. متوجهی؟ شکوفایی انسان اینه که با انسان دیگر زندگی کنه، با هم زندگی کنه، تنها جور در نمیاد. لذا داستان ابن توفیق، هی ابن یکزان مثلا میگن از نظر ارسطو فایده ای ندارد. داستان ابن توفیق اینه که یک زنی یک پسری می آورد از شوهرش، یا اینه از ترس برادرش اون رو میبرد میگذارد در یک جزیره غیر مسکونی. فرضاً برادرش رئیس این جزیره بوده، نمیخواسته با اون ازدواج کنه، مثل هر برادر دیگری که خواهرش میخواد ازدواج کنه میگه نه، اول میگه نه، با این نه. اونم مخالفت میکرده، ولی این در خفا ازدواج میکنه، یک پسر به دنیا میاد، میبره میذاره اونجا، یا تولید خود به خودی میشه. در داستان رو بخوانی ابن توفیق، بزرگ میشه این آدم، ای ابن یکزان، همه چیز رو میفهمه، حکیم میشه، فیلسوف میشه، عارف میشه، سرانجام به خدا و حقایق عالم عارف. ارسطو میگه این اگر ببره بچهش رو بذاره در اونجا و اون آدم نمیبینه، حتی زبان باز نمی کنه، هرگز آدم نمیشه. بنابراین برای فردیت انسان، برای تحقق فردیت انسان، زندگی اجتماعی ضروری است. ارسطو به نحو پارادوکسیکال این رو میگه، برای اینکه منیت من آشکار بشه و من بشم اونی که منم، غیر از یارندیم دیگه مگه نه، در همه چیز، برای اینکه این ظهور کنه باید با هم زندگی کنیم، تا معلوم میشه یارندی کیه و من کی. خب این یک مثال. نمیخوام خیلی حرف زیاد میشه زد راجع به این موضوع، و این مبنای یک نظریه سیاسی خوبه، واقعا خوبه، ما نمیتونیم زیاد بیست. بزرگ نشده؟ نه تحقق، نه بلگوبه، بلگوبه داره از اول که نداره، بلگوبه داره و تحقق پیدا نمی کنه، فعلیت نمی یابد دیگه، همین میشه. و کسی اگر تصادفی تنها زندگی کنه، اینکه شما میگید میخوام تنها باشم، میدونی یعنی چه؟ یعنی شما در طبقات پایین تر بمانید، هر کس سر جای خودش باشه، پدرم سر کار باشه، مادرم در آشپزخانه باشه، من در اتاقم تنها باشم با وسایلم. متوجهی؟ بله، این تنهایی نیست. افتخاری سر کار خودش باشه، شجریانم آواز بخواند، من در اتاقم تنها باشم، تو مزاحم من نشو. این غیر از اینه که اون تنهایی که لذا اون آدم که من باش رفیقم نویسنده زبردستیه، ما میریم اونجا میگم بارکلا اینجا تو از مدنیت دور نیستی، خود مدنیت. بنابراین هیچ کس از وجود دیگری بی نیاز نیست. برای تحقق فردیت انسان، عرض کردم این جمله بسیار مهمه، برای تحقق فردیت انسان دیگری باید وجود داشته باشد. این را در فلسفه اگزیستانس بسیار روش مانور دادن، مثل افرادی مثل سارتر و غیره، و خیلی هم درسته. سارتر یه جایی من خوندم نوشته که در یکی از آثار سارتر نوشته اگر هیچ کس به من نگاه نکند من چی میشم؟ نه نگاه محبت آمیزا، همینجوری نگاه، حتی نوشته از روی تنفر، هیچ نگاهی به من نشه من چی میشم؟ مهمه دیگه، بیفایده میشم، هویتم از بین میرود. بنابراین نگاه دیگران، وجود دیگران و من یک چیزی گفتم نمیدونم خوبه یا بده، گفتم مقداری از آنچه من دنبالش هستم در دست دیگرانه، بنابراین دیگری به مثابه منه، چون من یک چیزی میخوام در دست یارندیه، تا یارندی نباشه اونو من به دست نمیآورم، پس یارندی مثل منه به یک معنا، منم یارندیم، تو هم یارندی هستی و تو منی، چون مقداری از اون چه من میخواهم در دست دیگری است، پس دیگری به مثابه من. متوجهی؟ خیلی حرف خوبیه، یا به خود من میچسته چون خودم درست کردم. اما آیا در زندگی روزمره میشه بهش همیشه آگاهانه نگاه کرد یا نمیشه؟ یک چیز علاهده است. این حقیقت زندگی انسان همینه. اما آیا آدم میتونه هر لحظه اینو آگاه باشه ازش که این دختر بخشی از منه، اون پسر بخشی از منه و بنابراین من قدر حضور اونها رو باید بدانم؟ آیا این آگاهانه میشه یا نمیشه؟ بستگی به فهم و شعور آدم دارد. متوجهی چی میگم؟ بحث بسیار مهمیه در نظریه سیاسی. خب مطلب دیگه، مطلب مربوط به بردگیست که یه ذره بحثش پیچیده است در ارسطو، چون یک مسئله اجتماعیست و مسئله ایست که با انسان سر و کار دارد. دو تا بحث پیش میاد، یکی این که برده انسان است یا نه، فروتر از انسان است. نیچه میگه برده یا طبعا فروتر است، مگه نه؟ بعضی ها طبعا، دو دستن دیگه آدم، آدم ها بعضی ها طبعا. چنین جملاتی در ارسطو در سیاستش وجود دارد که بعضی ها طبعا آزادند و بعضی ها طبعا برده هند. بردگی به لحاظ اخلاقی مصلحت آمیز و به لحاظ اونتولوژیک رواست. این جملات وجود دارد در سیاست را یک بار بخوانید که آقای چیز ترجمه کرده، دکتر عنایت. دکتر عنایت خیلی هم خوب ترجمه کرده سیاست رو، نمیدونم در بازار وجود دارد یا نه، فارسیش وجود دارد؟ اگر وجود دارد اون آقایان و خانم هایی که دوست دارن یک کتاب خوب بخوانند در فلسفه سیاسی، همینه. یک منفعتش اینه میفهمید که جغجغه را کی کشف کرده برای بچه بازی بدن سرگرم بشه، هراکلیتوس. ارسطو در اونجا نوشته که جوجه را هراکلیتوس کشف کرد، یک زنی آمد مثلا من داستانش رو میسازم. پیش هراکلیتوس حکم بود دیگه، گفت این بچه زیاد گریه میکنه نمیذاره من کارهامو بکنم، گفت پرو فردا بیا. مثلا فردا تا شب نشست جگزگه را طراحی کرد، فردا آمد گفت بیا آویزان کن از چیز این جلوی چشم این بچه دست بزنه و بازی. کتاب بسیار خوبیه، من ترجمهش رو حقیقتا نخوندم فارسیش رو، ولی اون مقدار که آگاهم این ترجمه را گاهی مثلا یک وقتایی بخشایی رو خوندم خیلی خوب ترجمه کرده. سیاست رو حتما میخوانید. میگم تو از کجا میدانی که بردگی هم انتولوژیک رواست هم از آز اجتماعی مصلحت آمیز؟ میگه برای اینکه انسان‌ها در انسانیت نومراتبند. یادتونه من گفته بودم اصل فردیت صورته؟ یادتونه این؟ بله. شما بگید اصل فردیت ماده، صورت یک چیز، اینجور در نمیاد. شما این جمله ارسطو رو نمیتونید بفهمید. میگیم چرا انسان‌ها در انسانیت یکسان نیستن؟ که همه‌شون صورت نوعیه انسان رو دارن، یک چیز مشابه در من و تو این صورت. ولی ببینید شما از این بحث‌های مربوط به حقوق بشر را استنباط نکنید. متوجه چی میگم؟ نگید بنابراین یکی حق زندگی بیشتری دارد، حق مثلا این بیشتره که خونش بزرگ باشه، ماشینش چی باشه، یکی نه. این حالا این نه، اینا نمیخوام به ذهنتون بیاد. اما این به نظر شما درسته یا نه که انسان ها رو مراتبند یا غلطه؟ بله درست. یک چیز طبیعیه که آدمی از الان بین خودمون بمونه، من برای پایان نامش رو دادم به من، پایان نامه دکتری، من اینو نمیتونم تفهیم کنم این آدم رو، خدا شاهده به هر زبانی بهش میگم، با محبت، با خشونت، با چی، استدلال، با مصداق آوردن مثال زده، نمیتونم این را تفهیم کنم که قبل از این که شروع کنی به نوشتن یک فصل از این پایان نامه، طرح اون فصل را طراحی کن به من نشون بده، توافق کنیم بعد شروع کن. چطوره بابا؟ این یک چیز طبیعیه. نمیگه اصلا استاد راهنما این رو، یک معلومه که باید این کار رو بکن. یه دفعه میبینم یک فصلی آورده، نه فهرست دارد، نه هیچی، ناگهان وارد شده، نه ورودش معلومه، نه خروجش. بعدم من وقتی اینو میگم بابا میگه اینا که معلومه، اینا چیز بدیهیه. زنش هم لابد این ور اونور از الان بهش میگه دکتر دیگه، مگه نه؟ بله از الان حتما دیگه، از الان چه سهله. من رفتم برای یک پسری، برای پیش یک دختر، برای یکی از شاگردانمون در فوق لیسانس، اونم حالا خوشش آمد نیامد نمیدونم، گفت باش. بعد رفتیم در اونجا عقد اینها خونده شد. این من میدونستم این از دکتری قبول شده، اعلام نشده بود ولی من میدونستم اینجا قبول شد. خصوصی بهش گفتن تو قبول شدی. حالا اینم حتما آدم اول اخبار را به زنش میگه دیگه. حالا این زنش نشده بود که، به هر حال اول به اون گفته بود. اونجا ما رفتیم شاهد شدیم که اینا ازدواج کردن، امضا کردیم، آمدیم بیرون. مادر این دختر بودیدم میگه خیلی صمیمی، آقای دکتر من گفتم که خب این زن چرا با من تو دلم، چقدر صمیمی منو صدا میکنه، چیه؟ دیدم نخیر این پشت سر هر خوب برنگشتن. من بگم بله، خب دکتر من بودم اونجا. یه دفعه دیدم با این دامادش رو صدا میکنه که اینو شروع نکنه. آقای دکتر بعد که دکترا گرفت والله من براش کار پیدا کردم، خدا شاهده. یعنی یک جا بردیم گذاشتیم چون یک دکتر بیکفایت که بلد نیست یک ساعت تدریس کنه، زنش چنان حالت به من میگیره گویا من مثلا شاگرد زیر دست اینه. این زن اینطوری میگم خب من خودم آمدم دنبال تو به خاطره، مگه نه؟ الان اون یک حالتی برای من میگیره که چیز افر که آدم شاخ در میاره که این فهمش از زهام چطوریه. توجهی به کلاس شما میگید دیگه در فارسی، به کلاس باشه که کلاس مال ماست، مگه نه؟ بابا کلاس مال ماست دیگه، اینجا دانشگاه تهران، اینجا کلاس ماست، کلاس مال ما. ما که کلاس نذاریم از بقیه نمیپذیریم کلاس بذارن، یا غیر از اینه؟ ما خودمون ساده زندگی کنیم، کلاس نذاریم برای دیگران، یعنی دیگران دیگه یعنی هم نباید کلاس بذارن. بله دکتر، رواست یا روانیست این زو مراتب بودن؟ حالا شما زود داوری نکنید روی این، ولی تاکید من روی این زو مراتب بودن انسانیت انسانه، مگه نه؟ یک داستانی یک پیرمردی گفته، حالا درسته یا غلطه این، ولی داستان خودش خوبه. گفت اون محمود غزنوی گفت که فردوسی را ببرید زندان برای اینکه این نمیخواد در شاهنامه بنویسه تقدیم به محمود غزنوی. رفتن بردن گذاشتن در زندان، این نهار شد نمازش رو خواست به خانه فردوسی، هم ریش داشت دیگه. بعد این دید که این یه نفر اونجا در زندان همسلولن، گفت تو چه کاری؟ گفت چوپان. اون فردوسی نمازش رو خون، چوپان شروع کرد به گریه کردن. این فکر کرد که به دلش به حال این میسوزه، تمام شد نمازی، گفت چرا گریه؟ گفت وقتی تو نماز میخوانی و این ریشت حرکت میکنه، من یاد ریشهای بزن میوم. در زد به زندانبان گفت بروید به محمود غزنوی بگید هر چه بخواد مینویسن در اول شاهنامه، منو از اینجا ببره، من میتونم با این ببونم در اینجا، بگه نه درسته دیگه. ولی یکی هم میگه من آزادی نمیخواهم، که با یوسف به زندان میخوام چه آزاد بشم. من این حرف رو دقت کنید، من آزادی نمیخواهم که با یوسف به زندانم، میخوام چیکار آزاد بشم وقتی با این آدم هم سلولم. خب بله دیگه، وقتی که فردیت چنان که بنده استدلال کرده هم به صورته، باید همین رو بگه ارسطو، اینو نگه فایده ندارد. متوجه؟ من نمیدونم اون مفسرانی که اونو نمیگن اونجا اینو چجوری میفهمند، متوجه چی میگن؟ تفاوت رو در چی میفهمند؟ وقتی فردیت به مادهه، تفاوت من با یارندی در چیه؟ فقط در قد و هیکل و اینها؟ واقعا همینه؟ کدوم متفکری میگه انسان ها فرقشون در قد و قواره شونه فقط؟ میگه میگیم ببین این که ما بگیم آقا باید همه خونه داشته باشن، این غیر از اینه که انسان ها برابرند، در فهم و شعور برابرند. به هر حال جملاتی مثل این وجود دارد که طبیعت برده چیزی کمتر از انسان دارد. بعد به طور تناقض‌آمیز این جمله وجود دارد در سیاست که همه بردگان باید به آزادیشون امیدوار باشند، روند رشد فکری اجتماع انسانی رو سویی دارد که روزی همه برده ها آزاد بشود. متوجهی؟ و این یک حالت پارادوکسیکاله. بنابراین کسانی که در جنگ برده گرفته می شوند رابطه درستی نیست بین جنگ و پیروزی و بردگی. برده باید طبعا مگر نه من اسیر بشم در جبهه، برده نمی شوم من. بله، این که در جنگم وقتی آدم اسیر شد مطابق با شأن و درجه او باش باید برخورد بشه، یعنی یک سرهنگ در اسارت هم چیه؟ سرهنگ من تو اسیر شد. یک سرتیپ الان معلوم نیست اسیر بشه یا نه، یک سرتیپ در اسارت هم سرتیپه. بنابراین به درستی ارسطو میگه نمیتوان چون در جنگ پیروز شدیم ما طرف را برخلاف هگل. متوجهی؟ هگل اینجوری نیست. هگل میگه شمشیر پیروز بر حق. مثل کی؟ عجب بیدانی، خیلی خوب بلدی. مثل اون آدم نادان که میگه شمشیر پیروز بر حق. میگه مگر دست یک پسر دو ساله باشه چی؟ میگه بر حق. بنابراین امام المسلمینه خودش هم با پسر دو ساله بیعت میکنه به عنوان امام المسلمین. همین عارف ها بعد بعد از 10 سال عرفان و عزلت که میگه من رفته بودم عزلت خودم رو بسازم، میگه این کار رو میکنه بهش ریاست مدرسه نظامیه را دوباره ببخشن. اونا میگن نه این دورش گذشته، تو میگیم رئیس دانشگاه آزاد نیر میشه. مثلا رئیس دانشگاه تهران بوده، این دفعه اینجوری میشه رئیس دانشگاه، یعنی نظامیه نیشابور. به مقایسه کنید با نظامیه بغداد در اون زمان که تنها ترین مرکز به اصطلاح آکادمیک جهان بوده. شمشیر پیروز مثل هگل، اما ارسطو شمشیر پیروز را برتر. راجع به بردگی یک چیز دیگری وجود دارد که ارسطو بهش عمل کرده و این نمیدونم با این حرفا سازگاره یا چی. زن ارسطو از دنیا رفت، خدا رحمت کند، این رفت یک زن دیگری گرفت که برده بود. متوجهی؟ سیاه بود، برده بود. میدونید دیگه داستان رو گفتم، باید آزاد کنی بعد باش ازدواج کنی بعد تا بتونی، چون برده که حق نداشت، کسی که خودش یا زنش برده بود که حق نداشت در تهران مستجرم بشه، در آتن مستجرم بشه. گفت من نه آزاد نمی کنم. مگه چش این زن؟ این با تعلیمات ارسطو نمیدونن جمع میشه یا نه، آزاد نکرد. و باش زندگی کرد، تازه شد به خاطر اون از آتن میره بیرون دیگه رفت. حالا ایران عزیز بود برای اسکندر، لوکیوم رو بهش داد در بیرون از آتن رفت با اون زن زندگی کرد. تو به آبده قابل جمع نیست، قابل درک نیست این عملش با اون چیزهایی که منم همین رو میگم، میگم یک جور دوباره آزاد نکردنش. اگر واقعا به بردگی قائل بود، هم آزاد کردنش پارادوکسیکاله، هم ازدواج ارسطو با یک برده پارادوکسیکاله. من گفته ممکنه یکی بگه اصلا برده نمیدونسته. بله میگم شاید اونجوری میدونسته، یعنی میگن قابل فهم نیست، نه اینکه قاطع اونو گفته باشن. شاید بگه که برده آزاد کردن معنا نداره، ولی خودش در سیاست نشسته همه برده ها باید به آزادیشون الان نقل کرده، باید امیدوار باشن. خب اینجور در نمیاد. نظر ارسطو رو در بردگی نمیتونم من صاف کنم با توجه به حرفاش و با توجه به عملش نسبت به این خانم. نمیتونم بفهمم که این به مصلحت این حرفا رو زده برای روند کار اجتماعی، یعنی اینو گفته تا اینکه آسیب نبینه روند اجتماعی، یا قائل بوده. کسی که قائل باشه به اینکه یکی ذاتن بردهه، نمیدونم باشه ازدواج میکنه یک فیلسوف یا نه. بله میکنه این کار رو. یک زنی هم قائل باشه این مرد ذاتن بردهه، باشه ازدواج میکنه. به ویژه این که بدون ذاتن برده از نظر هوش و فراست و غیره در سطح پایین تری قرار دارد. این کار رو نمیکنه. نمیدونم، نمیشه درست گفت که این چیه. نظریه او در باب دیدگاه در باب ثروت، ثروت انسان، دارایی، اینه که ثروت راههایی دارد به دست آوردن ثروت. یک راهی که به اصطلاح شیوه طبیعیه، یک راهی شیوه غیر طبیعیه، یک راهی شیوه حد اوسطه، یعنی نه خیلی طبیعیه نه خیلی غیر طبیعیه. شیوه طبیعی ثروت به دست آوردن اینه که آدم تولید کنه ثروت به دست بیاورد. نگاه کنید به این حرف، همین به این حرف، ببینید چقدر این حرف امروز جدیده، مگه نه؟ بله چقدر جدیده و چقدر اجتماعیه. تولید باید بکنم من یک چیزی به دست بیاورم، نه فقط تولید کفش، نه فکر، فکرم تولید کنه تولیده، یعنی اهم از تولیدهای مادی و تولیدهای معنوی. و یکی از بهترین راه های به دست آوردن ثروت کشاورزی و دامپروری، یک کار. اونی که راه غیر طبیعی به دست آوردن ثروت به کار بردن پوله، و آنچه ما بهش میگیم ربا. و این در نظر ارسطو اصلا بحث ندارد که این هیچ راه طبیعی برای به دست آوردن ثروت نیست. حد وسط بین این دوتا هست که چندان ارزشی نه در چشم افلاطون داشته نه در چشم ارسطو، خرید و فروشه، داد و ستد، داد و ستد کرد. خوبه آبده یارنده، خوبه آبده خوبه. مسئله تلویزیون ما که فقط یک سره سبومی رو تنده می کنه. دومی رو خیلی کم من آنچه تبلیغ می بینم، یا به اصطلاح راجع به نیت خیلی آدم هاست که پولاشون رو میذارن در بانک، مگه نه؟ و جوایزی که واقعا هیچ جای دنیا آدم نمیبینه که اینجور بگن گن پولتو بیار مثلا به یه دونه پروتون، پروتون اسمش پروتون میدیم یا چی میدیم. چیزهای واقعا شگفت انگیزه. حالا اینم باید پولش رو 1,000,000 تومان بکنه جمع کنه ببره بذاره در بانک. کی بگه؟ آقای قرائتی میگه نکن این کار، میگه ولی گوش نمی کنن. بله همه خوب. واقعا ما یه تأسف، واقعا ما. من گفتم که اینا عجب اهل معرفت شدند، غذا میخوردن، شنیدن تلویزیون میگه خداوند تو را شکر میگوییم که باران فرستادی فلان. گفتم خیلی خوبه، خیلی خوبه در تلویزیون. تا من اینو گفتم خیلی خوبه، اینا خندیدند. بعد دیدن پشت سرش بانک کشاورزیه. آره خدا شاهده من ندیده بودم. دقت کردید در این بند؟ پشت بندش اینه که بیایید پولاتون رو بنابراین بذارید در بانک کشاورزی. منم بعد فکر میکردم که این رأساً داره بارون رو و این آب و هوا رو سپاسگزاری می بفرد. بله این بدترین واقعا شیب است، واقعا بدترین شیب است که آدم پولش رو بذاره و بره نمیدونم. مثلا آخه اینو همه میگن، اصلا من واقعا اعصابم داغون میشه. یک حالت تعب به آدم دست میده. هر مردی هر زنی میگه اون پول رو میگیرم میذارم در بانک برای چی کار کنم؟ میرم هر ماه سودش رو میگیرم. خیلی قبلا اگر کسی را میدانستن که اهل این کاره بهش سلامم نمیدادن، باش ترس یک سفره غذا نمیخوردن. اینا تطهیر کردن این کار رو. سود معین در اکثر رساله های عملیان نوشتن که سود معین کردن برای پول اسبی حرام. علل حساب نیست. کجاست علل حساب؟ بله دیگه بیشتر از این دیگه اینا بعد سیاست را خودتون بخوانید. نمیشه من سیاست را روایت کنم، من رؤوسش رو فقط میتونم. راجب انقلاب و ارسطو یعنی دگرگونی بنیادی در جوامع انسانی مثل افلاطون نیست، افلاطون انقلابی تره. این تغییرات بنیادی رو و به اصطلاح از ریشه را ضروری نمیداند. بله اصلاح رو بیشتر در مد نظرش، اصلاح تدریجی جوامع رو. شیرخوارگاه را رد می کند، شیرخوارگاه افلاطونی را، یعنی هر بچه را بذارن اونجا بچه های مشترک. میگه آدم پسر عموی واقعی باشد بهتر از اینه که فرزند افلاطونی باشد، چون فرزند افلاطونی مبهم مالکیه، پسر عموی واقعی از اون بهتره. و بنابراین کمونیسم به اصطلاح افلاطونی رو میگه این نباید تحقق پیدا کنه در جامعه. طفلی که طفل همه است طفل هیچ کس نیست، این جمله ارسطوست. بچه مبهم فایده ندارد. در جامعه میگه انسان باید طوری تربیت بشه که از ثروت لذت نبرد، یعنی از ثروت زیاد لذت نبرد. اصلا طوری تربیت بشه که همش دنبال ثروت زیاد نباشد. ثروت باید سرچشمه لذت و خوشی زندگی باشد، نه اینکه موضوع زندگی و غایت زندگی. حکومت باید مانع این روحیه و پیدایش آن در افراد جامعه باشد. باید بشه. برای اینکه تشکیل مدنیت گفتیم غایت اخلاقی دارد و این منافات با اخلاقیات. راجع به اینکه حکومت دست کی باشد، ارسطو یک حرفایی دارد که به اکثر شهروندان را به اصطلاح شهروندی ساقط می‌بینه، مثل پیشوران. میگه پیشوران نمیتوانند شهروند تلقی شوند برای اینکه مجال شرکت در امور سیاسی را ندارد. شهروند اونیه که بالفعل در امور سیاسی دخالت میتونه بکنه. بعد میگن که اینها مخالف دموکراسی هستند. میگن واقعا اینها مخالف دموکراسی هستند. این الان شد مخالفت با دموکراسی. دموکراسی به این معنا که ما بیایم آزادانه رأی بدهیم به هر کسی دلمون میخواهد بره اونجا کارهای دولتی را انجام بده، که اونجوری نبوده در یونان. در یونان اینجوری نبوده. دموکراسی که اینها رد میکنن نوعی آنارشیسمه. همه با هم برویم در کارهای اداری شرکت کنیم. این اولا در جوامع مدرن امکان نداره، برای اینکه اونها برای مدینه تعداد معینی آدم اجازه میدادند وجود داشته باشد. این نبود 114 میلیون نفر آدم داشته باشد. بنابراین قیاس مع الفارق دیدگاه اونها را آوردن در تأیید یا رد دموکراسی ازش بهش استناد کردن. دموکراسی با اون مفهومی که ما الان ازش داریم یک چیز جدید، مفهوم بی سابقه است. یا من اینجوری میفهمم. نمیشه گفت افلاطون مخالف دموکراسی است. نمیشه گفت مؤید دموکراسی است. مجلس برای اینها، مجلس عام برای اینها مجلسی بوده که یک عده وقت داشتن برون در اونجا مشاورت کنن در امور مملکتی. حالا اگر کسی نمیتونسته بره برای اینکه کار داشته یا چی بوده، این دیگه شهروند نبوده، یعنی حق رأی نداشته دیگه، چون نمیره که اونجا. حق رأی نبوده که بره رأی بده به کاندید، بعد خودش میرفت اونجا نظر میداد مثل نماینده مجلس. متوجهی؟ بنابراین عنوان این که ارسطو با دموکراسی خوبه یا بده چه جور سوالیه؟ سوال خوبی نیست، برای اینکه خوب تر کردن مطلب نیست، چون این پیشفرض میگیره که اون مفهومی از این دموکراسی داشته و بنابراین یا خوب بوده یا بد بوده. ارسطو مفهومی از اون چه ما دموکراسی مینامیم نداشته. برای یونانیان حضور در حکومت حضور بالفعل بوده، نه اینکه بریم رأی بدیم یه روز تمام بشه، متوجهی؟ بعد اونها برن کاراشونو بکنن، بعد ما اگر نظری داشتیم تظاهرات کنیم، بعد آتش نشانی بیاد آب بپاش. در غرب این طوریه دیگه، مگه نه؟ بله. میگیم شما میگید دموکراسیه، این چه جور دموکراسیه؟ اگر نظر دارن یک عده، اون یک عده آدم هم مرده اخیراً در تظاهرات غربی ها، مرده آدم هم. چه جور دموکراسی این؟ دموکراسی برای دموس یعنی مردم. دموکراسی کراتیا در یونانی یعنی حکومت. کراتیا دموس کراتیا یعنی حکومتی که مردم انجام میدهند خودشون. متوجهی؟ آقا میگن مردم سالاری، خوبه آبده؟ اصلا من سالار خیلی بده. میگن یه وقتی پدر سالاری بوده، یه وقتی آقای کاشانی گفت ما بچه بودیم پدر سالاری بود، الان پدر شدیم بچه سالاریه، شانس نداریم دیگه. مگه نه؟ بله. یک میگنم بعضی زوامع مادر سالاریه، اون دیگه بدتر. یعنی واقعا سالاری از این کلمه بدیه و من خوشم نمیاد. اصلا افلاطون و این آدم برای جا مدینه تعداد مشخص میکنه، هم مساحتش نباید چنان بزرگ باشه، هم آدمش این نیست، مثلا هر قد آدم در یه شهر این امکان نداره. تعداد نه، هر کسی دستش به سرش برسه دیگه، به دهنش برسه بتونه بره شرکت. اگر کسی بتونه بره شرکت کنه باید بره شرکت، اگر نتونه شرکت کنه میشه هیچ چی دیگه، شهروند نمیشه. اصلا همین رو میگه، میگه اصلا به اصطلاح اونهایی که کار دستی میکنن، کار با زحمت کار انجام میدن در جامعه، این اصلا نفسش گرفتاره، نمیتونه به مسائل دیگر فکر کنه. رنج، جمله بسیار قشنگی دارد افلاطون، رنج نفس را برای رسید، نفس رنج بستری را که لازم نفس به فراغت حقیقی برسد از بین میبرد. نمیدونم شما جنایات و مکافات داستایفسکی رو خوندید یا نه. گفت من افتاد پایین، گفت که من میخوام، گفت من لیاقت ندارم تو پای منو ببوسی. این صحنه یادته؟ چجوری خوند؟ نه گذشته. چی گفت؟ در مقابل اون زن افتاد پاشو ببوسه، گفت که من لیاقت ندارم تو پای مرا ببوسی. گفت من برای خاطر تو نیست، من میخواهم در مقابل عظمت رنج بشر زانو بزنم. خوندید این داستان رو؟ خوندید این داستان؟ خیلی مرد مهمیه، نمیدانم خدا برای چی آفریده داستایفسکی. واقعا مردی به اون اهمیت بعد از بعضی از فیلسوفان دیگه در چشم من کسی اون اهمیت رو نداره. خیلی مرد بزرگی، خیلی. من از عکس آدم بسیار بدم میاد، بیزارم در اون تا آدم هر روز بیدار شدم اینو بیدار. ولی داستایفسکی واقعا لیاقت دارد عکسش بیاد روی شیشه میز، مگه نه؟ واقعا لیاقت، همه چیز رو بلده، یک فیلسوف تمام عیاره. زنی رو در چیز توصیف میکنه در برادران کارامازوف، گرچنکار، میگه این زن اینطوریه اونطوریه خیلی فلان فلان فلان، در توصیف ید بیضا دارد واقعا داستایفسکی. آدم فکر میکنه میبیند آن را، مگه نه؟ وقتی میخواند بعد میگه ولی دوست داشتن چنین زنی برای مدت مبیدی محال میلوند. من میفهمم خیلی باش موافرم در همه چیز، در اخلاق دیگه اگر خدا نباشد فایده ندارد دیگه بقیه چیز. همه چیز رو بلد، بله؟ همه چیز مورد است، همه چیز بلد. نمیدونم چطور طبیعت هایی وجود دارم که بد کردن در برای اونها محال است، در اون خاطرات خانه اموات، در توصیف فردی به نام علی که همسلول بوده با این در زندان. علی نخوندید آثارش، اونجور که نگاه میکنید معلوم میشه اصلا دنیاش رو نمیفهمید چطور. خیلی دنیای پیچیده ای دارد، خیلی من با شخصیت او کم و بیش آشنا هستم، خیلی وجودش پیچیده و تونیاس شگفت‌انگیزه، واقعا شگفت‌انگیزه. اون مردی میگیم اینسان در مقابل زن وقتی تحقیر میشد دوست داشت. میگم شما نمیفهم، مرد خوب همینه که گلدوری نکنه، مگه نه؟ شما فکر میکنید اون اسم تحقیر روش میذارید، مفصلان داستایفسکی. پیغمبر ما هم گفته مرد خوب اونیه که در خانه گلدور نباشد دیگه، مگه نه؟ بله؟ بیشتر به حرف زنش گوش کند و زندگی کند دیگه. باید گلدوری چیه؟ کسانی که در خانه فریاد میزنند که در بیرون نمیتونن فریاد بزنند، بنابراین در خانه فریاد میزنند، کسی برای که جلوشون نمیست. یه دفعه هم یکی پیدا میشه مثل سنچیک، یک زنی به من گفت در خانه یه نفر باید گلدور باشه، اون منم. یکی از شاگردان من گفت با من با این آدم جور در نمیایم در خانه. گفتم چرا؟ گفت یکی باید گلدور باشه، اون منم. اونم میگه منم، منم میگه من. یعنی اصل مسلمه در خانه یه نفر باید گلدور باشه. بله رنج خیلی بده. دو چیز این رو نمیگن در اخلاق، هیچ کس رو ندیدم اینو در اخلاق مطرح کنه غیر از رواقیان و قرآن. قرآن میگه لیس علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج. خوندی این رو؟ نمیخوانی که لیس علی الاعرج، یعنی این دستش اینطوری، لیس علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، یعنی مریض معاف، اعرج معاف از چی؟ از همه. توجهی معاف و واقع جنگ شد نمیتونه بره، درست وضو نمیتونه بگیره، خوابیده نماز میخونه، یعنی اینا معافیت دیگه. اخلاق اولین شرطش سلامتی بدنه. بیمار اخلاق ندارد. هیچ فیلسوفی نمیگه نمیدونم، اینا واقعا نمیفهمم. واقعا باید گفته بشه، بگیم آقا شرایط اخلاق عبارت است از چیست؟ یکیش اینه که من مریض نباشم. مریض که اخلاق دیدی مریض مهربانی فایده نداره، برای اینکه بله یعنی فایده نداره. مریض مهربان شد من خیلی بدم میاد از روزگار، میگم مریض باید فوش بده. مهربانی برای اینکه آدم عاجز شده. پیرمرد خوش اخلاق ندارم، توجهی برای اینکه نمیتونی کار میتونی بکنی، مثل راه بری اونجوری سینه تو بدی جلو، راه بری سیگار بکشی نمیتونی. زدی به اخلاق دیگه، از هر جا باز ماندی زدی به مهربانی و اخلاق. من یک پیرزنی را میشناختم اصلا مسئول مهربانی بود وقتی بچه بودم، الان میفهمم فایده نداره. متوجهی؟ هر دفعه میدیدیم یه شکر پنیر به ما میداد. شکر پنیر بلدی چیه؟ بلد نیستی؟ میگفتیم خیلی مهربانی، خیلی مثل مخمل، یه ذره خشونت در وجودش نبود. خب فایده ندارد. قرآن میگه لیس علی المریض حرج، خیلی حرف بزرگی قرآن میفهمه، قرآن تعلیمش درسته، میگه اخلاق ندارد مریض، اخلاق عرض اصلا نیزر کاری دلش خواست بکنه. رواقیان هم میگن، میگن آدم بیمار اخلاقش پادر هواست دیگه فایده. ارسطو در اخلاق نیکوماخوسی غیره من ندیدم به این تصریح کنه، ولی در سیاست رنج را مطرح کرده، رنج بشر را. گفته رنج نفس را گرفتار می کند، چنین نفسی از همه چیز باز می ماند، حتی از امور سیاسی. یعنی یکی از دلایلی که آدم هایی که با دستشون کار می کنن و با زحمت روزیشون در میاد، نمیتونن در امور سیاسی دخالت کنن چون دیگه نفس اینا گرفتار مسائل معیشتی روزمره است. این نمیتونه فیلسوف بشه، نمیتونه سیاستمدار بشه، نمیتونه یک متفکر بشه، برای اینکه این درگیر اینه که نان شبش رو به دست بیاره. این که میگه فلسفه بعد از فراغت باله، یعنی آدمی که گرفتار معیشت روزمرگیشه، این آدم نفسش گرفتار آزاد نیست. پیرو بله بله، جمله ارسطو در سیاست بستر رو، بستر رشد رو از بین میبره، بستر رشد رو از بین میبره. بنابراین یکی از وظایف هر دولتی برای ارسطو اینه که رفاه جامعه رو تعمیر کن تا افراد بتوانند به آنچه در دلگوه تواناییش رو دارن کم کم به فعلیت ببرسن. نظریه دولت رفاه که نظریه دولت مدرنه دیگه، بله میشه، من نمیگم جان بودم و دیگران که نظریه سیاسی را به اصطلاح تفسیر کردن، اونها میگن که در ریشه هاش در تعلیمات ارسطو دولت رفاه. حالا یه نفر میخواست اینجا دولت رفاه تشکیل بده، یادتونه؟ بله یادتونه واقعا؟ بله دوبه میخواست دولت رو ما رو میخواست گول بزنیم، ما بهش رای بدیم بعد بیاد بره حرف بزنه. آدم هم متوسط فایده ندارد، هم لوکس آدمی که واقعا لکسه در شعور و در فهم. نه فقط لباسش لکسه، فقط لباسش. حالا بعضی هم لباسشون هم لکس نیست دیگه، اون هیچ. حکومت را ارسطو به دو بخش، ما چون مجبوریم اشاره کنیم به همه چیزی، همه خیلی قابل وصفه و ما نمیتوانیم برای اینکه درسای دیگری داریم. شما توصیه میکنم این کتاب را در تابستان بخوانید، سیاست ارسطو رو، فارسیش رو دکتر عنایت ترجمه کرده، دکتر حمید عنایت، آره خدا رحمتش کنه، ترجمه کرده به فارسی، خیلی هم خوب ترجمه کرده تا اونجایی که من خوندم، من همه جاش رو نخوندم. شما بخوانید، اونایی که میخوان اهل دانشگاه بشن باید بخوانن بعضی کتاب ها رو در جوانی، در میان سالی دیگه نمیشه خوند چون هر سنی اقتضای خودش رو دارد برای کار. حکومت را به دو بخش تقسیم میکند، یک حکومتی رفاه عامه را در نظر دارد عرض کردن، یک حکومتی رفاه شخصی رو در مد نظر دارد. هر یک از اینها سه قسم است، متوجه ای؟ هم حکومتی که رفاه عامه را در نظر دارد سه قسمه، هم حکومتی که، بنابراین چند جور حکومت داری؟ 6 تا حکومت. از این 6 تا 2 تا ستون، 3 تا این ور، 3 تا این ور، این 3 تا خوبند، اون 3 تا بعدن حکومت بعد. خوب حکومت یک نفری پادشاهیه، بله خوب، بعدش مقابل اون بیزای او بعد یک دیکتاتوره، حکومت تیرانی، دیکتاتور بگیره، بله بگیره خوبه، ولی یه نفر برگرده اگر این پادشاه خودش رو در نظر بگیره میشه مدینه فاسده دیگه، یعنی طرف بد اون حکومت خوب. خوب حکومت یک عده نه یک نفر، آریستوکراسیه. بعدش اولیگارشیه. اولیگارشی یعنی یک عده زورمند زردار، به قول مرحوم آقای دکتر شریعتی، زر و زور و سه تاست دیگه، زر و زور و تزویج. آره آفرین، تزویج. این ستار رو به کار ببندن، یک عده مثلا ما چند من یارندی افتخاری و این خانم شریفی غیره، شیش نفر حاکم بشویم، کلک بزنیم به بقیه، خودمون رو به سعادت برسانیم و ماننده. این میشه اولیگارشی. ولی همین ما شیش نفر دولت رفاه تشکیل بدهیم برای عامه مردم، ما میشیم آریستوکراسی. اون وقت به ما نمیگن اهل زر و زور، به ما میگن که اهل اینا اشراف. اشراف، اشراف پس اون کسانی هن که با هم حکومت تشکیل بدن به نفع مردم. این میشن، اینا آدم های با شرف هند، اشراف هند، شریف هند. ولی همین آدم ها اگر اهل دروغ و ریا و تزویر رو برای خودشون کار کنن، این میشه اولیگارشی. اون طرفش میشه آریستوکراسی، حکومت اشراف. این طرفش میشه اولیگارشی. یک حکومت عامه وجود دارد که طرف بده همه دخالت کنند در حکومت. بله، آنارشی. بله، مقابل اون پولیتیاست، یعنی جمهوری، یه چیزی شبیه اون چه ما بهش میگیم جمهوری. الان همه دخالت کنند طبق یک قاعده و نظم، متوجهی؟ بنابراین اگر از ما بپرسند که ارسطو از این حکومت ها کدومش، ارسطو دموکراسی، مفهوم ارسطو از دموکراسی اون بود که گفتن پولیتیا. آره، این به اون چه ما امروز بهش میگیم دموکراسی، اون مفهوم ارسطو از اون پولیتیا بوده، یعنی حکومت همه از یک مسیرهای مشخص شده، از پیش تعیین شده. ولی اگر مسیر معینی هر که نظر خودش رو بگه و قاطی هرج و مرج، میشه حکومت آنارشی. پس پولیتیا. افلاطون یه جورای ارسطو افلاطونیه، میگه اگر یک مرد با فضیلتی پیدا بشه، یک انسان با فضیلت که اون حکومت کنه، از همه بهتره. اگر نبود، آریستوکراسی خوب نیست، حکومت عامه بهتره، پولیتیا. بنابراین صورت ایدئالش پادشاهی توأم با فرزانگی است، نبود پولیتیا، یعنی حکومت همه شرکت کنند در حکومت، نه اینکه از همه برون اظهار نظر کنند. به یک مسیری تعیین میشه که مردم دخالت داشته باشند در همه حکومت، یک مسیری ها، پولیتیا. بعد دیگه حرفایی میزنه که ما شما رو خسته نمی کنیم. نه، نمی سازه مدینه رو. در باب تعلیم و تربیت ارسطو یک حرفی دارد، از افلاطون گرفته، این که اول بدنه، بدن اهمیت دارد. بنابراین تربیت تعلیمی که می کنیم ما، باید درش تربیت بدن وجود داشته باشد و تربیت نفس، زیرا نفس صورت بدنه و در بدن بیمار و ضعیف و اینها نفس خوبی حاصل نخواهد شد. حرف خیلی خوب، همینی که گفتیم لیس علی المریض حرج. بله، واقعا قرآن این رو خیلی کشم. من وقتی میخوانم اصلا یک شعب به منده، میگم میفهمه، اینه تر بگرنه، نه من بیمار شدم اخلاقم خوب بشه. توجه بدن مهمه، بدن واقعا مهمه. در تعلیمات ما متاسفانه مخصوصا در تعلیمات عرفانی ما بدن از بین رفته. بدن فداییه در عرفان ما، واقعا فداییه. میگیم به بدن، اصلا بدن چنان زشته که اگر بتونیم از بدن خارج بشویم اون وقت به تمام حقایق دست پیدا میکنیم، مثل فلوتیل که چهار بار خارج شده به تعبیر فرفریوس. فرفریوس نمیشته در زندگی نامه فلوتیل، اصلا حمام هم نمیرفت. حالا خواهم این مهمه دارم، من حمام نمیرفت گفت بدن دروغه، حمام نمیرفت. یک اده آدم خوشتوب او را در خانه مالش میدادند. پرفریوس نوشته حمام نمیرفت، کار در در خانه او را مالش میده. کار در یونانی میشه تحلیل بگیری، میشه عطف بگیری، متوجه استینافی. آیا چون حمام نمیرفت در خانه او را مالش میدادند؟ گم هر کس باشه نه، منم باشم اگر افتخاری مالش بده حمام نمیرم، برای که حمام رفته این چیز اکتیوه. مگه نه باید بری حمام بشینه این تو، نمیشه که باید رفت حمام کار کنه. ولی در مالش دادن چی؟ ماساژ پسیوه دیگه، پسیوه. و آره بدن در تعلیمات ما نادیده گرفته شده و این خیلی هم مهم. میگن عقل سلیم در بدن سلیم است، مگه نه سالم؟ ارسطو همین رو میگه، میگه نفس در بدن چون رشد میکند بدن باید سالم باشد و بدن باید تربیت بشود. از همینجا سا در ابن سینا میگه اونی که بدنش زیباست نفسش هم مگر آرزی بشه یکی از اینها براش، متوجهی؟ مثلا بدن نفسش زیباست، بدنش خرابه، بیفته در مثلا جایی بسوزه در زیر آفتاب یا چیب سختی بکشه چینا، آرزی بشه. به تناسب ذاتیش نگاه کنیم، یک بدن صورت زیبا، نفس زیبا را در خودش دارد، یک ملاک. نمیدونم خوشتون میاد از این یا نه، حتما خوشتون نمیاد به لحاظ اخلاقی، مگه نه؟ بله. ولی من از شما پنهان نمی کنم، من نه تنها خوشم میاد، قبول دارم که این طوری، چون معلمم نمیتونم من پنهان کنم، شما پنهان کنید عقایدتون، معلم نمیتونه پنهان کنه، دروغ بگه. من خیلی به این اعتقاد دارم که شیخ در رساله عشق نوشته، بعدم کمک آورده از پیغمبر و اینها که اطلب الهوائجکم عند احسان الوجوب، پیغمبر گفته. من میخوام 10 تومن قرض کنم، نه 10 تا ته تومن ها، چون تومن مبهمه در الان در زبانم، 10 تا تک تومن از کی باید قرض کنم؟ هوائجتان را بخواهید در نزد اونایی که صورتشان زیباست. نقد نکنید، نگید اونی که صورتش زیبا نیست چی، ارزش داوری نکنید. و من به نظرم حرف بدی نیست، طبق خوبه خوبه آوره. به نظر تو خوبه یا بده؟ بگو به قوله بسیار میگه در خارمیدش نوشته، من توجه نکردم. شرف الدین میگه بیکار ولو هر روز میاد یه چیز جدید میگه. بگو به تو چه؟ چرا عقیده منو میپرسی؟ میگه بابا تو خودت همیشه عقیده این و اون رو میپرسی. حالا یک بار ما پرسیدیم بعدت اومد. ممنونم از توجه.